یعنی جهت بهش میدن، کانال بهش میدن تو مسیر صحیح. ابزارهای مشترک هم همینطورن. آدمی که مؤمن هست نمیره سمت سوی گناه و الا زمینه گناهش فراهمه. زمینه استفاده حلال و مشروع هم فراوان داره واقعا. الان شما ببینید ما در فضای مجازی نرم افزارهای علمی و دینی فراوانی داریم که همه میتونن استفاده بکنن. من این عرض میکنم به خاطر اینکه واقعا شنوندگان ما تصور نکنن که تو فضای مجازی هرچی هست حرامه. نه خیر، خود حضرت عالی تو متن کار هستید، در حوزه هستید، در آموزش پرورش هستید. خب سابقه بر این فرض کنیم که ما طلبه ها کتاب میخریدیم و با یه قیمتی کتابخونه درست میکردیم. الان 50,000 تا کتاب تو همین فضای مجازی به راحتی شما بهش دسترسی دارید. هر کتابی که شما واقعا تو فضای حقیقی بهش دسترسی ندارید، مثلا پیدا نمی‌کنید، تو فضای مجازی هست. کتاب‌هایی که واقعا کتاب‌های اصلی، مادر، مهم، همه اینا هست. خب اینا استفاده‌های حلال. از اون طرف هم استفاده‌های حرام فراوان داره دیگه، چون فضای مجازی متصل به همه دنیاست. دنیا رو کرده مثل یک دهکده جهانی متصل شده. خب طبیعتاً این استفاده‌های حرام هم داره. من می‌خوام اینو عرض بکنم که ماها ممنوع نیستیم از ورود. مهم اینه که اون چارچوب‌ها رو حفظ کنیم. به همین جهت باید گناهان رو بشناسیم که موضوع بحث ماست.
بله.
شناخت گناهان، گناهان اینترنتی که چیه اینها؟ بعضی شما گفتیم. جلسات قبلا مفصل بحث کردیم.
بله.
و الانم حالا باز یه سری از همون گناهان رو که اونجا متذکر نشدیم عرض میکنیم که در فضای مجازی واقعا این گناه ها ممکن است که عرض میشود که انجام بشه. شاید یکی از اونها که خیلی زمینه مهمی هم هست، ارتباط با جنس مخالفه، یعنی دختر با پسر، پسر با دختر، که خب استفتاءات رو ببینن آقایون، عزیزان ببینن، خانما ببینن. ما یه استفتایی رو از مقام معظم رهبری منتشر کردیم. شاید بعضیا بگن اینقدر سختگیری. ببینید این سختگیری‌ها به خاطر این است که ما آلوده نشیم، یعنی جامعه ما از لحاظ اخلاقی پاک بماند. این استفتا این بود که آیا دوستی، صرف دوستی، دوستی با جنس مخالف جایز است یا خیر. بعد شوخی کردن، مقام معظم رهبری فرمودن دوستی با جنس مخالف و شوخی کردن حرام است، فتواست. یعنی حتی دوستی، چرا؟ چون این دوستی منجر به گناه میشه. بنابراین یکی از گناهانی که تو فضای مجازی خیلی راحت دارن تبلیغشو میکنن همین ارتباطهای نامشروع و ناسالم با جنس مخالف.
بسیار متشکرم از حضرت عالی. این مواردی که اشاره میفرمایید دقیقاً میتونه یک جایی باشه که خیلی ها ممکنه اگر دقت نکنن، مراعات نکنن، دچار حرام و گناه بشن. توضیحات سریع جناب عالی خیلی کمک میکنه که ما شناخت لازم و کافی رو پیدا بکنیم و در این محدوده ها ورود نکنیم. دوستان ارجمند، قسمت بعدی برنامه زمزم احکام برای شما آماده شده که انشالله تا لحظات دیگر شنونده خواهید بود. سوالهای شرعی که برای ما فرستادید و انشالله سوالهایی که پاسخش آماده شده در این برنامه تقدیم خواهیم کرد.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از آدم فر به تن جوشن کن.
من از آقای فلاح‌زاده سوال دارم، شیری که باز میکنیم آیا این آبش کره یا آب قلیله؟ اگه دست ما مثلا نجس باشه دورورش به ترشح بشه، اون ترشحات پاکه یا نه؟ سوال من جواب بدن.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رو در این باره توضیح میدن.
شیر آبی که وصل به لوله های سر هست و اونم وصل به منبع کر، یا اینکه شخصی در منزلش مثلا منبع آبی داره که لوله کشی از اون هست و اون منبع هم به مقدار کر هست، که مقدار کر هم زیاد نیست، یعنی اگر ظرفی حداقل حجمش 3.5 وجب در 3.5 وجب و در 3.5 وجب باشه، یعنی عرض و طول و ارتفاعش مقدار باشه، این آب کر هست. اما منابعی که معمولاً در منازل استفاده میشه و منابعی که در شهر و روستا استفاده میشه قطعاً اینها کر هست و آب لوله کشی که وصل به اونها شیری هم که ما ازش آب میگیریم این آب متصل به کر هست و حکم آب کر رو داره و ترشحاتش هم پاک هست، مگر در موارد خاصی که وقتی مثلا حالا این آب به قدری با نجاست مخلوط شده یا همراه شده است که بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد. الله
الله. حدود 30 سال پیش قطع زمینی از پدرم به من ارث رسید. در آن زمان ارزش آن حدود 10 میلیون تومان بود، اما در حال حاضر قیمت آن حدود 8 میلیارد تومان است. آیا به افزایش این قیمت خمس تعلق می‌گیرد؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر زمینی که ارث به شما رسیده شما نگهداری کردید تا گران بشه بعد بفروشید، بله، اصل زمین خمس نداره قیمت اولیه، مازادش وقتی فروختید باید خمسش داده بشه. اما اگر نه، زمینی به شما ارث رسیده گفتی حالا بمانه تا موقع نیاز استفاده میکنم، نیاز نبوده بفروشید به هزینه کنید، یعنی قصد تجارت و سرمایه گذاری نداشتیده، خود بازار گرون شده، زمین شما هم ارزش پیدا کرده، این زمین خمس نداره و اگرم فروخته بشه نیاز به پرداخت خمسش نیست. امام کاظم علیه السلام فرمود خمس اموال خودتون را پرداخت بکنید تا خداوند روزی شما را زیاد بکنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
هم بدن هم کلن نقطه نقطه خارش شدید داره، بعد دستام از انگشتان تا مچ دستم هر دفعه اصلا ورم میکنه، به طوری که اصلا نمیتونم حرکتش بدم، بعد فقط گر میگیره شعله بر میشه، میذارمش رو یخ تا آروم بشه. آیا تو نماز مصحبی اگه یه نازک یخ بذارم زیر اصلا برای سجده اشکال داره؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی که مانع انجام شرایط صحت نماز نشه، مثلا موقع سجده اعضای هفت‌گانه از جمله کف دست‌ها روی زمین قرار بگیره، اشکالی نداره. و البته اگر واقعا ضرورت داشته باشه در نماز مستحبی مشکلی نداره. در ضمن برای سلامتی شما و همه بیماران دعا میکنیم و از خداوند متعال به حق اولیاش میخواییم که بهتون سلامتی کامل عنایت بکنه.
خانم محترمی نوشته: من 73 ساله هستم و شوهرم از دنیا رفته، با توجه به اینکه حقوق میگیرم آیا با آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر از زمانی که حقوق میگیرید تا 1 سال اون رو صرف کردید، خرج زندگیتون کردید، خب این خمس نداره. همچنین است که اگر نیاز دارید این پول رو، بخشی از این پول رو کنار بگذارید برای اون مخارج دفعی یا مخارج لازمی که یه دفعه پیش میاد و شخص باید یه پسندازی داشته باشه و اگر از راه دیگه هم نمیتونه اونو تأمین بکنه، مثلا برای بیماری لازمش باید یه مقداری تو حسابش باشه که اگر اتفاقی پیش اومد بلافاصله بتونه مشکلش رو حل بکنه. اگر به اینم احتیاج داشتید اینم خب این مقدار خمس نداره. اما اگر نه، صرف در مخارج زندگی نکردید، همچین نیازی رو هم ندارید، 1 سال گذشت، باید اون خمس مقدار باقی مونده رو بپردازید.
کسی که حیوان کبوتر دارد و از آسمان کبوتری به کبوترهای ایشان اضافه می شود، از نظر شرعی نسبت به آن چه تکلیفی دارد؟ آیا ایشان مالک این کبوتر می شود یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی این مقلدشان:
کبوترهایی که از آسمان وارد خانه انسان میشود بر دو نوعه. یه موقع ما میدونیم مالک خاصی دارد، مالک شخصی دارد، او را نمیتواند مالک بشود، باید تفحص کند به مالک واقعی برساند. و اما اگر یک کبوتر آزادی بوده مالکی نداشته، در این صورت مالک او میشود و اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
زمزم احکام.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا،
بی بی می فرماید ثم اتیت نحو الکسا و قلت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکسا.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال می کند یا رب و من تحت الکسا، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه
و ابوها. محور رو فاطمه قرار میدهد، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش.
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می
شود. الا وقضى الله حاجته.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در روان انسانی، روح انسانی و صفت عارضه روح بود و موضوع کلام روان. عرضه داشتیم یکی از مهمترین اوصافی که خداوند بر روح قرار داده است، یا بلکه بالاترین وصفی که صفتی که خدا برای روح قرار داده، صفتی است به نام عقل و خرد. عقل بهترین مایزه روح است از همه ماسوای او، مایزه انسان است از غیر انسان، و بالاترین صفتی که در روح تصور می شود، در این موجود شریف تصور می شود، این صفت شریف است، این صفت عظیم است و نعمت بزرگ الهی عارض بر روح. نعمتهای خداوندی را اگر ما بخواهیم بشماریم، می توان همه نعمتهای الهی را در تحت چند عنوان بیان کرد که ما فوق همه اونها خرد است. نعمت وجود اولین نعمتی است که خدا بر انسان و بر همه موجودات عطا فرموده، و پس از نعمت وجود نعمت حافظ الوجوده، یعنی تمام وسائل زندگی عالم که وجود انسانی را در دنیا حفظ می کند و بقای او را ممکن می سازد، اینها همه نعمت حافظ الوجود است که تمام نعمتهای ظاهری دنیا، نعمتهای مادی، در تحت این نعمت مندرج است. سوم نعمت علم است که خدا به انسان داده. چهارم نعمت ایمان است که مؤمن این نعمت را پذیرفته است. پنجم نعمت صفات اخلاقی و صفات حسنه و اعمال صفات نیکی است که در انسان هست. و ششم توفیق عملهای نیک است که انسان انجام میده، و در آخر پاداشهایی که خداوند بر این نعمتها عنایت میکنه
اینها نعمتهای پروردگار است، امهات نعم الهی است، اصول و ارکان نعم الهی هستند. و در میان همه اینها یک نعمت را اگر ببینیم که داخل اینهاست و بالاتر، و اون نعمت همین خرد و عقل است. این نعمت است که وجود انسان میتواند از عالم مادی برای حفظ وجودش استفاده کنه. این نعمت نعمتی است که دانش به سبب همین نعمت در انسان تحقق میپذیره. نعمتی است که ایمان هم به وسیله این نعمت، کسی که عقل نداشته باشد تحصیل ایمانش غیر ممکن یا غیر نافع است. اخلاق حسنه و نیکو هرچه انسان پیدا می کند در سایه این نعمت بزرگ است، و عملهای نیک را اگر انسان موفق شود در سایه این نعمت که نعمت خرده و پاداش اخروی هم باز در سایه این نعمت. در اصول کافی نقل شده است در چندین روایت جمله‌ای و روایت خاصی نقل است که اولین روایت از کتاب العقل و الجهل اصول کافی این روایت است، و بعد در فصول دیگر هم تکرر پیدا کرده این روایت. و اون روایت که معنای او تا حدی مجمل است و فقها و علما در اطراف او سخنها گفتند، مربوط به حدیث عقل است، مربوط به خرد انسانی است، که گویا امام باقر علیه السلام می فرماید ان الله خلق العقل، خداوند در ابتدا عقل را آفرید، ثم قال له ادبر فادبر، پس از اینکه عقل را ایجاد فرمود و آفرید به او خطاب کرد، گفت رو کن، اقبل اقبال کن، و رو کن، رو کرد. ثم قال ادبر، رو برگردان، ادبار کن، رو برگردانید و ادبار کرد. خدای فرمود به عزتم خلقی والاتر و بالاتر از تو نیافریدم. بعد سه چهار جمله که از آثار عقل است همونجا بیان کرد خدای تبارک و تعالی. پس از آنی که عقل این امتحان اقبل را، امتحان ادبر را درست انجام داد، خدا فرمود ایاکه آمر و ایاکه انها، ایاکه اصیب و ایاکه اعاقب. چهار مطلب را برای عقل بیان کرد. ایاکه آمر، من امرم متوجه به توست، نهی من در دنیا متوجه به توست، ثواب و پاداش خیر هرچه بدهم از آن توست، و پاداش شر و عقاب هم از آن توست. این روایت به این شکل که ظاهرش را ترجمه کردم وارد شده است، منتها این روایت مقداری دقت لازم دارد. خدا عقل را آفرید و گفت اقبل، رو کن، و یا ادبار کن. این اقبال و ادبار چیه؟ بعد معنا کردن معانی مختلفه، ولیکن به ادراج یک جمله که حذف شده است به حسب ظاهر معنا تا حدی روشن میشه، و اون این است که خدا نمیگه که به من رو بیاور یا به من پشت کن و ادبار کن، این را بیان نکرده. متعلق اقبل چیست و متعلق ادبر چیه؟ اقبل یعنی رو بیاور به اون چه که درک میکنی که نیکوست، به کل حسن و به کل جمیل. اقبال کن به اون چه که نیکوست، یعنی رو بیاور به اون چه که زیباست و نیکوست، از کار نیکو را پیدا کن، عقاید و باورهای نیکو را پیدا کن، اخلاق و صفات نیک را پیدا کن، اعمال نیک را پیدا کن. اقبل به سوی اینها، فاقبل، عقل رفت سراغ اینها، عقل دارای عقاید نیک شد، اخلاق فاضله شد، اعمال زیبا شد، اعمال مستحسنه شد. ثم قال فادبر، رو برگردان از چی؟ از اون چه که نباید انسان به او متوجه بشه، از اون چه که باید از او رو برگرداند، و اون افکار انحرافی، عقاید خرافی و اخلاق نازیبا و اخلاق زشت و اعمال زشت است. عقل از همه اعمال نازیبا، از همه اخلاق زشت، از همه عقاید زشت، از همه افکار خرافی رو برگردانید. بنابراین عقل بعد از اینکه این دو مطلب، این دو خطاب متوجه عقل شد و عقل هم این دو خطاب را پیاده کرد و عملی کرد، اون وقت چه میشد عقل؟ یعنی عقل موجودی شد که متصف به تمام فضائل علمی و اخلاقی و عملی، موجودی شد از همه رذائل اخلاقی و فکری و عملی دور. خب این چه مثالی است؟ خداوند می‌فرماید اینجوری، امام علیه السلام این را برای بشرهای موجودا و بشرهای صحیح و لایق و قابل مثال می‌زند. این شما در اون عالم دیگر نروید، سراغ عالم بالا نروید، که خداوند یک موجودی غیر از ماها به نام عقل ایجاد کرده و چنین دستوراتی به او داده و او هم موافقت این دستورات را انجام داده و شده عقل. مراد از عقل علی ظاهر همین عاقلهای دنیاست، همین شماها هستید، همین مؤمنین است، همون انسانهای پاک است. عقل به معنای عاقله، آفریدن همین دنیاست. خداوند در دنیا عقلا آفرید. عقلا چنینن که به اونها میگوید اقبل، اقبال میکنن، دستور میدهد که برو به سوی اخلاق فاضله، میروند به سوی اخلاق فاضله، حرکت کن به سوی اعمال، میروند به سوی اعمال، برو به سوی عقاید صحیح، علوم صحیح، افکار درست، میروند به سوی اینها. و میگوید به انسان کامل و انسان مؤمن، از اون چه که نباید انسان متوجه او بشود، از اون چه که قبیح است از نظر فکری، از نظر اخلاقی و از نظر عملی قبیح است، ادبار کن به اونها، رو بگردان از اونها. انسان کامل از اونها رو گردان میشه، متوجه میشه. یک چنین انسانی را عاقل میگویند و این عاقل است که در دنیا چنین است و ما میکوشیم به خواست پروردگار که چنین باشیم. اون چه که به ما گفتند به این که به سوی او متوجه باش، متوجه باشیم، و اون چی که گفتن از او دوری جو، از او دوری بجوییم. و عاقل معناش همینه، عقلا معناش همینه. در دنیا مؤمنین از مصادیق عقلن و از مصادیق عقلاین و چنین هستن، و این همون معناست که امام صادق فرمود آقا تقوا را برای ما معنا کنید که تقوا چیست. فرمود ان لا یفقدک حیث امرک. چه جمله پر محتوایی، چه بیان وافی و شافی برای شما بیان کرده. بشنوید این جمله را ای انسانهای راهی دربار الهی، انک کادح الی ربک کدحا. امام صادق می فرماید باید چنین باشید، التقوا ان لا یزدک حیث ینهاک، ان لا یفقدک حیث امرک. تقوا آن است و عاقل بودن معناش آنه، آنجا که دستور داده باش اونجا غیبت نکنی، آنجا که دستور داده پیدا نشوی در اونجا پیدا نشوی، نکند یه وقتی اونجا که گفته است نباش اونجا پیدا بشی. مگه انسان در جاهایی که معصیت می شود باید حضور پیدا کند؟ جمله دیگری می فرماید یا هشام، این جمله را امام کاظم سلام الله علیه به یکی از شاگردان عظیم و شأنشون بیان میکنن، یا هشام ان العاقل رضی بدون من